و من استفادهشو میبرم. امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. ما اگر اسلام را در این انقلاب، در این نهضت احکام اسلام را پیاده نکنیم، کی پیاده خواهیم کرد؟ چه وقت همچه نهضتی تحقق پیدا می کند؟ اگر این نهضت خدای نخواسته بخوابد و به خاموشی بگراید، کی میتواند دیگر اسم اسلام را بیاورد؟ اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا بکنیم؟ آقایانی که میگویید نمیشود، پس کی میشود؟ پس بگید هیچوقت اسلام نه، بگید نهضت منهای اسلام، همونطوری که گفتید اسلام منهای روحانیت، حالا بگید اسلام نهضت منهای اسلام. اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید، مایوس باشید، دیگر نخواهد شد. اونهایی که به اسلام عقیده دارند، اونهایی که دلشون برای قرآن میتپد، امروز باید فعالیت کنند. کنجه خرداد برای همین بود، قبل از کنجه خرداد برای اسلام بود، قیام روحانی بود، قیام کنجه خرداد برای همین بود، بعد از او هم دنباله همین بود، اسلام بود، ایسه الله، ما غیر اسلام نمیخواییم.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه قیام و ولایت باشید.
قیام و ولایت.
بشکن قلم که قلب شهیدان شکسته است، گل پر کشیده بغض گلستان شکسته است، در کوچه باغ ابری و غمگین دیده ها آینه سار روشن باران شکسته است، دلهای خون نشسته امت جوان و پیر از ارتحال پیر جماران شکسته است.
دوستان شنونده سلام، سلام و خسته نباشید ما رو بپذیرید.
در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه قیام و ولایت.
بار دیگر ماه خرداد، ماه قیام و امام، ماه حضور و شعور، ماه هجر و فراق فرا رسیدیم. معمار بزرگ آزادی و استقلال و شرف خمینی کبیر در 15 خرداد 1342 سیر از حق به خلق را آغاز و در 14 خرداد 1368 سیر از خلق به حق را جاودانه کرد و سالکان و رهپویان مکتب آن مبشر نور نیز درس پایداری خیش را از دانشگاه 15 خرداد آموخته و در خردادهای دیگر از آن پاسداری نمودند. شب سیاه طاغوت حاکم بود و زندگی در حزنی عمیق فرو رفته بود که در 15 خرداد امام خمینی رحمت الله علیه صلا در داد: بیایید بیایید که خورشید دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. آری او شب را زدود، حزن زندگی را با چشم سار سحر سرودش شست. امام آمد و پایان داد به فصل سرما.
او امام دلها بود، صد قافل جان را با خود رو بود و بارقه ای از روح الهی را به ایشان باز نمود. امام در سالیان قحطی رشادت و مردانگی کوه استوار قوت بود، نمی توان او را با نامی خواند و یا با وصفی ستود. کلمات در دامنه قله وجودی او می لغزند و بر زمین می افتند.
مرداد را بشناسید و مقصد پونزه مرداد را بشناسید و کسانی که پونزه مرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که پونزه مرداد را دنبال کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعدیب اونها هست بشناسید و مخالفین پنجه خرداد و مقصد پنجه خرداد را بشناسید. برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مقصدیت اسلام و رهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که پنجه خرداد را به وجود آوردند. همین سنخ جمعیت بودند که پنجه خرداد را به وجود آوردند و همین سنخ جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند پنجه خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند در تعدیل پنجه خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند امید آن است که تعدید کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.
پانزده خرداد با تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین گره خورده است و یادآور فریاد مردی است شگفت که در سراسر عمر پربرکت خود لحظه ای دست از مبارزه با ظلم بر نداشت و ظالمان را آسوده نگذاشت. یاد خمینی و فریادی که در پانزدهم خرداد در کهکشان پیچید هیچگاه در این گنبد نیری گم نخواهد شد. پانزدهم خرداد ما حماسه اتحاد روحانیت و مردم شریف کشورمان است که در یک صف در مقابل ظلم ایستادند و خمینی عزیز رحمت الله علیه به عنوان مقتدا و پیشوا پرچم ستیز را برافراشت. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های امام خمینی رحمت الله علیه قاطعیت فوق‌العاده ایشون و اعتماد به نفسی که در کارشون داشتن بود. ایشون در آستانه حرکت 15 خرداد روز عاشورایی رو قرار بود که عصر عاشورا سخنرانی کنن در مجلس فیضیه، که به دنبال همون سخنرانی حادثه 15 خرداد و قیام مردم اتفاق افتاد. اون روز من به عنوان یکی از طلابی که پای سخنرانی هایشون اکثرا حاضر بودم در منزلشون در محل یخچال قاضی حضور داشتم و فورا متوجه شدیم که امام دستور دادن به وعاظ به دسته های عزاداری که ایام ماه محرم بود اعلام کنن بعد از ظهر روز عاشورا در مدرسه فیضیه سخنرانی خواهند کرد. وعاظ اعلام کردن، از مساجد اعلام شد، دسته های سینه‌زنی متوجه شدن و همه آماده شدن که عصر روز عاشورا مدرسه فیضیه حاضر بشن. دستگاه های امنیتی سخت نگران شدن چون مراجعات مردم در اون ماه محرم به قم بیش از سالهای دیگه بود و دسته ها و هیئت های زیادی به خاطر شنیدن سخنان امام مخصوصا به صورت دسته های سینه زنی آمده بودن. ولذا در محل فرمانداری قم جلسه شورای تأمین برگزار کرده بودن. سران سازمان امنیت از تهران و قم مقامات امنیتی قاصدی فرستادن منزل امام که بهشون بگن از این سخنرانی منصرف بشن. ما در منزل امام بودیم، دیدیم چند نفر از مأمورین امنیتی که معمولا ما اینها رو میشناختیم و در فیضیه و جاهای دیگه پای سخنرانی ها میامدن میرفتن وارد شدن و گفتن میخوایم خدمت آقا پیغام داریم. من پشت سر اینها را افتادم و اون اتاقی که امام تشریف داشتن و آیسانی هم در رو باز کردن، ما پشت سر اینها رفتیم. اینا رو بروی امام نشستن و گفتن در جلسه شورای تأمین الان مسئله سخنرانی شما مطرح شده و ما رو فرستادن خدمت شما، از شما خواهش کنیم این سخنرانی رو انجام ندید و الا همون کماندوهایی که مدرسه فیضیه رو یک بار به خاک و خون کشیدن آماده هستن این بار هم به سخنرانی شما حمله کنن. امام همطور که نشسته بودن و سرشون زیر بود سر رو بلند کردن و تو صورت اینها نگاه کردن، فرمودن بهشون بگین بیان این دفعه ما تنبیهشون کنیم. همونطور که امام با قاطعیت تمام این به اصطلاح پیغام ها رو نادیده گرفتن و تصمیم خودشون رو عملی کردن و تشریف آوردن برای سخنرانی عصر عاشورا، ما عملا دیدیم که تمام مأمورین اون کماندوها حتی پاسبانهایی که معمولا سر چهارراه بودن همه جمع‌آوری شدن از سطح شهرستان قم. ایشون رسیدن به جایگاه سخنرانیشون و اون سخنرانی قاطع و بسیار کوبنده رو انجام دادن و برای اولین بار بود که در سخنرانی‌هاشون شخص شاه رو مورد خطاب قرار دادن و با قاطعیت خاص و اعتماد به نفس بسیار قوی امام اون روز به اصطلاح شاه رو نصیحت کرد که دست از مخالفت با دین و تصویب قوانین ضد اسلامی برداره و با ملت و مملکت و مردم اینطور رفتار نکنه. و سخنرانی اون روز امام بسیار کوبنده و قاطع بود که باعث شد رژیم تصمیم به بازداشت امام و به اصطلاح زندانی کردن امام و تبعید امام گرفت.
پیروزی انقلاب ما در بهمن سال 1357 در حقیقت ثمره نهال انقلاب و نهضتی بود که این نهال کاشته شد و کم کم آبیاری شد و باغبان پیر این نهال حضرت امام رحمت الله علیه کاملا این درخت را شکوفا کردند و ثمره این شجره طیبه در بهمن 57 به دست آمد و امیدواریم که این انقلاب همچنان راه خودش را ادامه بدهد و این نظام به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله متصل شود.
از اینکه تا این لحظه شنونده قیام ولایت بودید بی نهایت از حضور شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. با گرامی داشته یاد و خاطره قیام خونین 15 خرداد ماه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. سقاخانه حکایت گوشه ای از فرهنگ اجتماعی مردم ایران است. سقاخانه تجسم عینی پاره ای از فرهنگ و اعتقادات دینی مردم این دیار است که با هر گره و قفل و نشانی که به در دیوارش پیداست داستانی از آرزوها و گرفتاری های حاجتمندانش را در بر دارد. در این برنامه مروری داریم بر سقاخانه های قدیمی، لطفاً بشنوید. سقاخانه‌های قدیمی به شکل اتاقی در دیواری بر راستای معبری هستند. بعضی از آنها به اندازه اتاقی 3x4 مترند، اما اغلب آنها کوچکند. کوچکترین آنها حفره‌ای در پهنای دیوارند. در فرهنگ دهخدا در معنی سقاخانه چنین آمده: محلی که در آن آب ریزند که تشنگان خود را سیراب کنند. و در فرهنگ موین سقاخانه را مکانی گویند که در آن آب برای تشنگان ذخیره کنند و آنجا را متبرک دانند. بیشتر سقاخانه ها را در کنار در مساجد و تکیه ها ساختند و گاهی بانی خیلی قسمتی از سهم خانه اش را وقف ساختمان آن کرده است. به طور معمول سقاخانه اتاقی است با در و پنجره عروسی که انگام نیاز آنها را بالا و پایین می بردند و جنسشان چوبی و به وسیله نقوش مشبک و زیبا زینت یافتند. سنگ پیشخانی که دیواره جلوی سقاخانه را می پوشند برای جلوگیری از ویرانی سقاخانه بوده که مبادا به وسیله نم و آب ریختن مراجعان آسیب پذیر شود. همین سنگ گاهی دارای نقوشی ساده است. به طور مشخص سقاخانه ها یک حلقه چاه آب و آشامیدنی داشت که با دلو و چرخچا از آن آب بیرون می کشیدند و در سنگاب سقاخانه برای استفاده همگان می ریختند. سنگاب سقاخانه سنگ توخالی مستطیل شکلی به گودی حدود 50-70 سانتی متر است و برخی دارای سنگ نوشتهی با مضمون وقف نامچه هستند. سنگاب را همکف در روی زمین جلوی سقاخانه پیش دست مردم قرار می دادند و سوراخی برای تخلیه و تعویض آب در کف داشته است. کاسه مسین سفید شدهی که اغلب جمله یا حسین لعنت بر یزید روی آن ضرب شده است وسیله آبخوری بوده که با رشته زنجیری کوبیده بر چارچوبه سقاخانه آویزان می شده. در اغلب سقاخانه میتوان از قدیمی ترین دعاهای مذهبی نمونه هایی را یافت. این اوراق شامل آیات قرآن، عریضه ها و تومار هاست. سقاخانه های موجود است که دیوار داخلی یا سطح بیرونیشان با گوشه ای از حوادث کربلا و شمایل امام حسین و حضرت عباس نقش و رنگ یافتند. نقاشی های داخلی عامیانند و از سادگی ویژه‌ای برخوردارند. یادآوری بزرگی و رادمندی ابوالفضل عباس علیه السلام سقای دشت کربلا و دفاع از مظلومیت و تشنگی امام حسین علیه السلام شالوده پیدایش نخستین سقاخانه ها در ایران بود. سنگ بنای هر سقاخانه را به قصد گرفتن پاداش اخروی برای خود و به خاطر سیراب کردن تشنگان و با یاد امام حسین و حضرت ابوالفضل بر زمین قرار دادند. پس بدینسان سقاخانه ها در ایران پدیدار شدند. رنگ حاکم در فرهنگ سقاخانه سبز است، چرا که خاندان امامت با آن بیشتر مانوس بودند و به تدریج مسلمانان آن را به نشان نزدیکی با امامان معصوم در آیین مذهبی خود قرار دادند و حرمتی برایش قائل شدند. در و پنجره‌های سقاخانه را به همین رنگ پوشاندند تا به نگونه در ذهن بیننده یادآور چنان تقدسی باشد. در قدیم رسم بود که برخی سادات شال سبز سیدی را به کمر خود می‌بستند. رنگ سبز به واسطه سبزینگی طبیعت و کمبود سبزی در سرزمین خشک ایران و نیروی دلارامی که در آن است، معنای صفا و آرامش گرفته است. در سالیان پیش رسم بر این بود که شبهای جمعه وسایل پخت و پز کاچی را با خود به محل سقاخانه می بردند و به نیت یکی از امامان و گاهی به نام صاحب سقاخانه می پختند و پس از تهیه شدن نذر آن را به حاضران در محل تعارف می کردند. آب خوردن از سقاخانه امری عادی است، ولی برخی از رهگذران لحظاتی پای سقاخانه به فرستادن صلوات و طلب مغفرت مکس می کنند و بعد از آن می گذرند. کسانی که فرصت بیشتری دارند اندکی بیشتر ماندگار می شوند و هر کس بر اساس حال خیش چیزهای را زیر لب در پیشگاه سقاخانه می خواند و در و پنجره سقاخانه را بوسیده و گاه پول خوردی در آن می اندازد و آنگاه دور می شود. در کل سقاخانه و حریم آن برای مردم دارای احترام است و اغلب با آن سوگند می خورند و معتقدند که نباید آب آن را زمین ریخت و نباید برای شستشوی دست و صورت به کار برد. همچنین شمع نذری را نباید خاموش کرد و باید گذاشت تا آخر بسوزد و خود خاموش شود. در ادامه برنامه درباره یکی از معروف‌ترین سقاخانه‌ها خواهیم شنید. از میان سقاخانه‌هایی که وجود دارد، سقاخانه اسماعیل طلا جا گرفته در مرکز صحن عتیق روبروی پنجره فولاد سابقه طولانی دارد و از قدیمی‌ترین سقاخانه‌هاست. سنگ بنای این سقاخانه را نادرشاه افشار گذاشت و یکی از فرماندهان فتحعلی شاه بهای روکش طلای آن را پرداخت کرد. ماجرا از این قرار بود که بین سالهای 1144 تا 1145 قمری به دستور نادرشاه افشار سنگابی یک پارچه از سنگ مرمر که از جنگ هرات به غنیمت گرفته بودند را در کنار جوی آبی که آن زمان از وسط صحن عتیق عبور میکرد نصب میکنند تا مردم برای رفع تشنگی از آب درون این سنگ استفاده کنند. چند سال بعد یکی از سرداران فتری شاه به نام اسماعیل خان جان او را از خطری احتمالی نجات میدهد. در آن زمان از طرف یکی از دول خارجه بسته‌ای به عنوان هدیه به دربار میرسد و شاه قصد گشودن آن را میکند، اما اسماعیل خان که بسته را مشکوک میبیند درخواست میکند این کار در محوطه کاخ به وسیله خدمتگزاران انجام شود تا احتمال سوء قصد از شاه دور بماند. اتفاقا هنگام باز کردن بسته منفجر میشود. شاه به رسم پاداش از دوراندیشی وی هموزن اسماعیل خان به او طلا اهدا میکند. او این طلاها را صرف ساختن جایگاه آن سنگاب میکند تا گنبد و پایه‌های سقاخانه با روکشی از طلا مزین شود. از آن زمان سقاخانه را سقاخانه اسماعیل طلایی نام می‌گذارند. این سردار اهل سمنان بر فراز سنگاب پوششی 8 ضلعی و سقفی گنبدی شکل بنا و آن را طلاکاری می‌کند. در گذشته آب سقاخانه اسماعیل طلایی از طریق چشمه‌ای به نام چشمه گیلاس در فاصله 48 کیلومتری مشهد امروز تأمین می‌شد. بسیاری از زائران با آوردن قمقمه‌های خالی این آب را برای تبرک و تیمن و بردن آن به شهر خود برمی‌داشتند. در فرهنگ سقاخانه نگاه به زندگی جور دیگری است. گره می‌زنند تا گره کارشان گشوده شود. قفل می‌کنند تا کلید بن‌بست‌های زندگیشان را بجویند. پول می‌ریزند تا قرضشان ادا گردد. شمع می‌افروزند تا تیرگی را بنده سازند. نشانی می‌کوبند تا دست اقبالی در بختشان را بکوبند. در فرهنگ سقاخانه صحبت از دلهای پاک است که هنوز زنگار نیرنگ به خود نگرفتند. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه شنیدن‌های تاریخ همراه بودید. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. با ادامه برنامه‌های